كانوا اشد منهم قوه و آثار الارض عمروها اكثر من ما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آیا در زمین سیری توأم با مشاهده و دقت نکردند تا عاقبت کار پیشینیان که از اینها بسیار توانمندتر بودند و بیش از اینها در زمین آثار و عمارت برافراشتند دریابند؟ و بیامدند به سویشان پیامبرانشان با دلایل روشن، پس خدا بران نبود که ستم کند بر ایشان، اما آنها خود برخیشتن ستم کردند. به نام خدا، خدای ناظر، مشرف بر همه روندها، فرازها و نیازها. سلام بر جمع، خوشوقت و خرسند از همنشینی، همسفرگی و هماندیشی با شما. آغاز نشست اول ذیل عنوان 8 فراز هزار نیاز، به امید آن که طی نشست‌های متعدد بنگریم و وارسیم تاریخ متأخر میهن هزار نیاز فراز به فراز. تنباکو، مشروطه، جنگل، نهضت ملی، 15 خرداد، جنبش 40-50، انقلاب و اصلاحات. در ابتدای این مسیر مشترک و پیش از ورود به متن فرازها فتح باب می کنیم با کلام مهندس عزت الله صحابی، سپید موی حامل تاریخی، تحت عنوان ضرورت رویکرد به تاریخ. پس از آن نشست را پی می گیریم با چند بحث مقدماتی به عنوان پیش نیازهای بحث اصلی. از آقای مهندس تقاضا می کنیم تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا وفقنا لما تحب و ترضی و جنبنا من مولا تحب. و عرض سلام خدمت خواهران و برادران و معذرت از این که باز دوباره بنده مجبور شدید که دوباره با قیافه بنده روبرو بشید. عرض حضورتون که اصل بحث این جلسات که انشاءالله ادامه داشته باشه، زحمتشو روای ثابت کشیدن و ایشون از بنده خواستن که مقدمه در ضرورت همین بحث تاریخی به ازتون برسونم. مسبوق هستید که پیشرفت سریع علم و تکنولوژی به دلیل این است که روش علمی و روش پیشرفت دادن به تکنولوژی بر اساس علم مبتنیست بر روشی که آزمون و خطا نامیده میشه. به این معنا که در زمینه کار و تحقیق و تفحص علمی، تجربه و مشاهده واقعیات خارج از ذهن اساس کاره و طبعا هر تجربه و مشاهده‌ای نیازمند یه اصول راهنمایی است که اون کار، اون رفتار یا اون تجربه اندوزی همراه با تحقق و پیشرفت قابل توجه باشه، یا به تعبیری به کمترین هزینه و کارآمدترین و پرمحصولترین نتیجه منجر بشه. این روش آزمون و خطا روشی است که از 300 سال پیش به اصطلاح در مجموعه علوم شروع شد، از طریق دکارت و بعدها کانت و غیره، و امروزه به مقام بالایی رسیده است. در جریان آزمون و خطا هر محققی که به کاری، رشته‌ای یا شعبه‌ای از علوم مشغول است طبعا یک سری اصولی راهنمای عملش. این اصول راهنمای عمل تئوری نامیده میشه و آنچنان بوده است روش علم که نه تنها در نتایج تجربی مرتبا تفحص و بررسی و تجدید نظر میکرده، یا اصلاح و رفع عیب میکرده، حتی در متن تئوری هم این قانونمندی رو رعایت کرده. یعنی در هر قرنی یا هر چند دهه‌ای یک تئوری بر فضای علمی سایه انداخته و این تئوری در واقع حکم راهنمای عمل برای محققین و دانشمندان بوده. بلکه دانشمندان روی اون تئوری تعصب نورزیدن، هر زمان که دیدن که مشاهداتی در عالم خارج، در جهان طبیعت مشاهده می شود یا اتفاقاتی می افتد یا اشیایی کشف می شود که تئوری موجود قادر به تبیین و توضیح آن نیست، تعصب نورزیدن و تئوری رو تغییر دادن. و به همین دلیل است که پیشرفت علوم در طی این 4 قرن اخیر با سرعتی بسیار بسیار بیشتر از اون 2000 سال قبل از آن پیشرفت کرده. در مورد زندگی فردی و اجتماعی انسان هم باز این روش، یعنی در واقع این اصل یا این اصول یا این روشمندی برای کار تحقیق و تفحص برقرار از حاکم است، صادق است. در امور انسانی، اجتماعی، حوادث اجتماعی، اهم از حوادث اجتماعی در سطح یک جامعه، یک ملت یا نه اصلا کل جهان، باز از همین روش باستی تبعیت کرد، زیرا که این روش امتحان خودش رو داده که کم هزینه ترین روش و پرمحصول ترین روش است. اما مجموعه اقداماتی که در زمینه جوامع انسانی یا فرد انسان صورت می گیرد برای اینکه به یک تحقیق بسیار علمی دست بیابند، این مجموعه رو ما علم تاریخ می دانیم. بنابراین تاریخ عبارت است از روش تحقیق و تفحص علمی در تحولات و تغییرات و حوادث اجتماعی و تاریخی. بنابراین اگر ما طالب این باشیم که در حرکت اجتماعی و سیاسی خود راهبردی درست، راهبردی کم خطر را در پیش بگیریم و به بن‌بست و مشکلات بر نخوریم یا هزینه زیاد انسانی و اقتصادی نپردازیم، تحقیق و اقتصادی نپردازیم، می‌بایستی روش علمی تاریخ رو در پیش بگیریم، تعریف کنیم. بنابراین این روشمندی در کار تحقیق تاریخی یه اصل ضروری است برای شناخت جامعه، شناخت تحولات جامعه و شناخت سرنوشت آینده جامعه. از طرف دیگر در آموزه‌های مذهبی ما نیز بر همین تاریخ تاکید فراوان شده، تا جایی که جایگاه تاریخ و تحقیق تاریخی در واقع موازی و همشأن کتاب آسمانی گرفته. برای بسیار خدمتتون عرض میکنم در سوره آل عمران آیه 137 میفرماید: قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین. خب قبل از شما هم ملت ها، امت ها، مکتب ها، مصرف های بسیار آمدن در رفتن و شما هم سیرو فل از همونی که آقای سامر هم گفتن، یعنی با دقت و مطالعه تفحص کنید، تحقیق کنید، اگه وقت حرکت مکانی بکنید، تحقیق و تفحص بکنید تا ببینید عاقبت اون کسانی که اصول روشمندی و حقایق جهان رو تکذیب کردن یا بهش اعتراض کردن آقابت اونها چی شد.
این عمل یعنی این تحقیق و تفحص بیانون لناس برای مردم خادی و مردم روشنگره، بیدارشون میکنه و شیارشون میکنه. اما برای متقین هدن موعظتون للمتقین، اما برای متقین هم هدایت است هم موعظه است، عبرت آموزی است، پند آموزی است. مردم عادی ممکنه از مطالعه تاریخ خیلی درسی نگیره، ولی آن کسی که اهل تفحص و دقت و پرهیزگاری است، او از حوادث تاریخی درس میگیره. هدن و موعظتون للمتقین، همین مقامی رو که خداوند در این آیه به تحقیق و تفحص یعنی تاریخ داده، همین رو در آغاز قرآن در سوره بقره، هم اول سوره بقره فرمایه از داره که کتاب را رفی خودم و موعظتون للمتقین، یعنی همون کاری که تو به تاریخ گفته میکنه هدایت و موعظت برای متقین، قرآن هم همین کار رو میکنه. بنابراین از این جهت میبینیم که تاریخ در واقع هر شعنه با قرآن شد. خودم رو اما متقین کی هم؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. متقین اونهایی هستن که ایمان به غیب دارن و نماز برپا میدارن و باید از اون چی که داراییشونه، حالا دارایی مادی و معنوی، انفاق میکنن، به دیگران میبخشن بدون توقع. ایمان به غیب یعنی چی؟ ایمان به غیب یعنی این که انسان عمیقا به این مؤمن باشد که بسیار چیزها در این عالم هست که ما نمیدونیم، یعنی نگوید یا ادعا نکند که هرچه هست ما شناختیم، میشناسیم، دیدیم، به اصطلاح علم ما همه چیز رو کشف کرده. نه، بداند که بسیار چیزها هست که ما نمیشناسیم یا نمیبینیم یا ندیدیم یا حقیقتش رو درک نکردیم. بنابراین نیاز به تلاش برای شناخت جهان، شناخت حوادث جهان، شناخت اشیاء جهان و معرفت عمیق نسبت به ریشه‌های آنها همیشه هست. اگه کسی ایمان نداشته باشه اصلا دنبال تحقیق نمیره. در کتاب علم به کجا میرود مرحوم مارشپلان که همین مطلب رو با بیان دیگری میگوید، میگوید که در سابق بر سر در آکادمی های ارسطو به شور هر کس سنسه نمیداند وارد نشود، ولی که امروز بر سر در به اصطلاح دانشگاه علم یا بستن در کاخ علم این رو نوشتن که هر کس ایمان ندارد وارد نشود. در علم رو میگه مذهب و صحبتش نیست. چرا؟ ایمان به غیب، ایمان به غیب، ایمان به اینکه من ما یعنی حالی یا من شخصی یا مجموعی دانشمندان یا مجموعی اصلا علوم و معارف بشری هنوز بسیاری نادانسته ها و ناشناخته ها رو در پیش دارن که بایستی اونها رو پیدا کنه، کشف کنه، تحلیل کنه. این ایمان رو داشته باشه، اگر نداشته باشه و خود پلانک میگه دیگه، اگه این ایمان رو داشته باشه اصلا محقق دوباره تحقیق نمی رود، انگیزه تحقیق ندارد. خب برابر قرآن ببینیم که میگه از یه طرف همون مقامی رو که برای تاریخ قائل است برای قرآن قائله، خودم و موعظتان للمتقین، بعد متقین را هم تعریف میکنه که این تعریف در علوم یعنی غیر از حرکت مذهبی در علوم به اصطلاح پیشرفت‌های بشری هم صادقه. و اون ایمان به غیب داشتن است. ایمان به غیب داشتن یعنی این تملق رو داشتن که همه موجودات عالم یا همه حوادث عالم، همان حوادث طبیعی یا حوادث تاریخی یا اجتماعی رو ما نمیشناسیم، بسیارش یا ندیدیم، اصلا کشف نکردیم، یا اگر هم کشف کردیم وجودش رو، ماهیتش رو، یا عمقش رو، یا ریشه‌هاش رو نمیشناسیم. بنابراین همیشه نیاز به تحقیق و تفحص عمیق با همون روشی که امتحان شده، روش آزمون خطا، باعث این بپردازیم. در عالم مذهب هم همچنین، در عالم شناخت عالم و اعتقاد به حقیقت جهان و وظایف ما در برابر اون حقیقت، در اون عالم هم باز همین تواضع و ایمان به غیب لازمه شروع به کار و لازمه اقدام و پیشرفت. ما ملت ایران هم از این قاعده مستثنا نیستیم. ما ملتی هستیم که با 3000 سال تاریخ مدون و شاید تاریخ بسیار بیشتر از این غیر مدون هستیم. کمتر ملتی یه همچین سابقه طولانی به اصطلاح وجود و تمدنی رو دارد. از طرف دیگه ملت ایران یه ملتی است که با در واقع مذهب توحیدی، مذهب زردوش، با حرکت زردوش پیامبر حیاتش آغاز شده. باز کم ملتی داری، یه بعدی که نمیشناسن حالا شاید معرفی بشناسن در طرف ملتی رو. ما ملت این خصوصیت رو داریم که با آغاز حیات ملی و اجتماعی ما این گونه بوده. برابر این یه ویژگیست. به علاوه 3000 سال تاریخ مدون بسیار بسیار فرازها و نشیبها داشتیم، شکستها و پیروزیها داشتیم. تا مدتها ما یکی از عرب قدرتهای جهان بودیم. ما به کاروان علم و تمدن بشری خدمتهای بسیاری کردیم، اگرچه در 200 سال اخیر در جامعه و عقب مانده شدیم، بلکه در گذشته تاریخ ما این ثبت است و مورد قبول دنیای متمدن و علم شناس امروز هم هست. و اصلا پای ملت ایران بدون اینکه بخوایم بی خود خودمون رو دلخوش کنیم یا مغرور بشیم، ملت ایران تاریخ و سرگذشتی دارد غیر از همه ملت به جهان، هم از لحاظ طول مدت، هم از لحاظ کیفیت تشکیل و تکوین، و هم از لحاظ فراز و فرودهایی که در طول این مدت طولانی داشته است. حتی ملت چین هم یکی از ملت‌های بزرگ و پرسابقه تاریخی است، یه چینی تاریخ سابقه تمدنی عظیم مثل ایرانی‌ها رو ندارد. بنابراین ما ملت از نظر گذشته تا گذشتن و احتیاج و اتخابی خواهیم باید تاریخ رو بخوانیم عمیقا روی این سوابق و علل اون شکست ها و فیروزی ها، اون تمدن، اون تمدنی که به خصوص در یه دوره خاصی مورد تعجب بسیاری از اسلام شناسان، شرق شناسان قرار گرفت، حتی کشورهای سویا و محقق مارکسیستی هم که خیلی اعتقادات دینی ندارن نسبت به این دوره قرن چهارم هجری تا قرن دهم هجری، سرعت پیشرفت و ترقی ملت و اقدامات بسیار تحققات علمی که پیدا کرد مورد تعجب است. خب یه چنین ملتی با این سابقه تمدنی که مورد قبول دوست و دشمن هست نمیبایستی امروز اینجور عقب مانده یا اینجور دچار گرفتاری های عظیم سیاسی و اجتماعی باشد، یا در میان همسایگان، یا در میان هم مثلا قاره ها و آسیایی ها در واقع دو عقب مانده ترین ها امروز طلب بندی شود، به علت صرف نظر از اینکه دارای منابع مثلا مادی و طبیعی بسیار زیاد نیست که خیلی ها ندارن، به علاوه از نظر استعدادهای نیروی انسانی هم باز بدون غرور یا خودستایی ملی هر جا ایرانی ها بودن درخشیدن. همین چند شب پیش یه آقای دکتر که اسمشون فراموش کردم تو تلویزیون در همین صدای امریکا آوردن باش مصاحبه میکردن، ایشون در واقع پروژه مسافرت به مریخ رو سرپرستی میکنه تو ناسا، یه ایرانی جوان هم هست. ما از این دونه آدم ها بسیار داریم، هر ایرانی به خارج از ایران که رفته فضایی برای رشد بستری برای در واقع برونداز و شکفتگی استعدادهای خودش یافته، در اونجا درخشیده، شاید بیشتر از مدت های دیگه. خب از این جهت که هم کشور اون تاریخ سابقه تاریخی رو داره، هم از این جهت که داره این چنین نیروی انسانی صاحب استعدادهای بسیار هست، هم از جهت این که به لحاظ بسیار ظواهر طبیعی و محلی هم بسیار غنی است این کشور. ما حق نیست که امروزه در دنیای متمدن امروز این جایگاهی رو که امروز داریم داشته باشیم. حالا کشف این که چرا این چنین هستیم خودش یکی از مباحث تاریخی 100 سال اخیر ماست که واجب ما به این کار رو بپردازیم. کار رو شما آقای صاحب به نحوی دانشمند متدولوژیک شما به این کار رو خواهند پرداخت. بنابراین ما ملت با این سابقه و این دارایی ها حق است که جایگاه بالایی امروز در دنیای متمدن داشته باشیم، ولی متاسفانه نداریم. هم حالا از جهت درگیری‌های سیاسی این حرفا بگذریم، ما شاهدیم که همین کشورهای همسایه ما در همین کشورهای آسیای همسایه بار ما که فاقد منابع نفتی هستن سرعت رشد و پیشرفتشون در 20 سال اخیر بسیار بسیار از ما بیشتر بوده، به طوری که کسانی سفر میکنن به اونجا میرن، مثلا کشور اردو که کشور ذاتاً فقیری است، هیچی منابع طبیعی ندارد، هیچی در آمد رسول طبیعی قدرت توجهی ندارد. کشور اردن در این حدود 10 سال قوم جمهوری اسلامی اونقدر پیشرفت کرده که اگر کسی حالا بره اونجا یا مقایسه کنه با سفر مثلا 20 سال پیش خودش نمیشناسه اونجا. کشور هندوستان که با سرزمینی در حدود 2 برابر ما ولی جمعیتی بیش از 15 برابر ما، یه سرزمینی است ذاتاً فقیر، یعنی این سرزمین نسبت به اون جمعیت فقیره، نمیتونه همه رو واقعا اداره کنه. اما الان هند در واقع نهمین اقتصاد جهان شمرده میشه و پیشبینی میشود که تا سال 2020 4مین اقتصاد جهان شود. خیلی مهم نه فقط از لحاظ غذایی مواد غذایی خودگوا شده بلکه صادر کننده شده در زمینه صنعت هم که دیگه از بودن خیاطی تا حقوقیموقع کشتی های جنگی و تسلط اتمی هم میتونن خودشون سازن. خب ما وقتی سفری به خارج از کشور بکنیم میتونم بیدیم آقای کوفیانان یه سفری باید ایران بند رفت، گفت ایرانی ها اگر یه سفر از کشورشون خارج شود و کشورهای دوربر خودشون ببینن همشون این حقیقت رو اعتراف میکنن که واقعا عقب مانده است. حالا شما حتما سفر کردید و دیدید و دیدم ترسون بحثا برای این کشور ما رسیدگی به این که چرا ما روز عقب مانده ایم، این از موجب واجبات ماست. اگر هر حرکتی از این بعد حرکت سیاسی یا اجتماعی بخواهم بکنیم باید اول یه همچین مطالعه رو کرده باشیم، یه همچین تحقیل رو بکنیم تا یه چیزی مثل ابزارهایی در دست رو باشه تا بتونیم حرکت کنیم. انشاءالله آقای صابر در این جلسات آینده موفق خواهند شد که این مثل راه رو برمند و این روش رو تحریف بکنم. ما در اینجا که جمع شدیم نه به عنوان یک گروه سیاسی متشکل موجود رسمیت داشت، به عنوان یک جماعت که میخواییم نقش سیاسی در جامعه ما سیاسی اجتماعی داشته باشیم، این سیاسی رو به سرک معمول فقط در کسب قدرت نمیبینیم، میخواییم سوی حرکت سیاسی بشود یا توسط ما انجام شود که این حقیقت بر همه واقعیت های جامعه ایران هم از واقعیت های سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی به همه اینا اشراف داشته باشه تا حرکتی که می کند مطابق با واقعیت ملت ایران باشه. به امید است که این جلسات رو آغاز کردیم، حالا آغازشه انشاءالله که در طی پیشرفتش بخشی از این آرزوهای رو که بنده به عرضتون رسوندم بتواند پاسخ بدهد و البته به صورت راه و نمشه تا توفیق این جلسات هم مشارکت خوب شد. شما که در مورد اظهار نظرها و نظریه‌هایی که ابراز میکنید یا سوالات و ابهامات و ایهاماتی رو که مطرح میکنید موجب بنای این تحصیل بحث و این درس و این کلاس و این حرفا میشود. بنده شاید زیاد حرف زدم، خیلی عذر میخوام، انشاءالله که بنده رو میبخشید.
متشکر از آن سال شبابیم و شرد وقتی که کردن و باب سرد کردن کاری زیاده تنفس بکنند و نشید بنده شکرد شرد و آن خواهد خیلی متشکر. مرگ هرگز برای ماضی نیست، مرگ از بحر حال و آینده است. حال آینده را توان کشتن، لیک بگذشته تا ابد زنده است. چرا تاریخ؟ چه کار با گذشته؟ چه نیاز به حافظه؟ اکنونی که با همین در سالی تاریخی به سر میبریم، یک سده از جنبش پدران ما برای مشروع کردن حکومت و حد زدن به قدرت سپری شد. یک سده، نه به اندازه یک چشم برهم زدن و نه بر بستری از هر حقوق. به قدر صد سال انباشته از شوق، حس، آرمان، مهر، رنج، مشقت، خون، اشک، عرق، پیچ، خم، کار، بار، یأس، بریدن، بازخیز، تدبیر، بازچوب، باریکراه، پرتگاه، رستنگاه، فصول بهاری، منظرگاه ها، چشمنداز ها، پایداری ها، باز رفتن ها، از یار کمک خواستن ها. چرا تاریخ؟ چه احتیاجی به استخراج از این پهله؟ چه لزومی به احتجاج؟ به احتجاج سنه های کهنه. تاریخ تنها داستان فرارست از پیشینیان. ما با تاریخ فاصله داریم یا با آن در تنیده ایم. دستیابی به جنبندی تاریخی یقیست روشن فکرانه یا دستماییش برای پیشبرد کالسکه چهارصد آرمانها در مسیری رو به جلو، رو به افق، به سمت نور. تنفذ در سده مشروطه مسئولیتی مترتب بر خود دارد. چه بود؟ چه شد؟ اکنون کجای تاریخ ایستاده ایم؟ پاسخیابی برای مجموعه پرسش‌های مطرح نیازمند تخصیص است. تخصیص وقت، تخصیص جانمایه فکر، تخصیص دقت، تخصیص تعقل اجتماعاً لازم. اینک همان مسئولیت مترتب در مکانی که خود تاریخیش گرد ما آورده است، گرد آمدنی برای نقدی به گذشته ها و تشکیل معبری به سمت حال به جانب اکنون. متعاقب این مسئولیت ضرورتی است برقباروبی از گذشته ها، شفاف سازی ها، تجربه اندوزی ها، عبرت آموزی ها. مقدمه بر آن که فرازهای پیشین را برگزنیم، نخست شرایط کنونی را از منظر تاریخی بازشناسیم، سپس ضرورت‌های وارسی تاریخی را برشمریم. در پس آن نیز دریابیم که تاریخ چیست، جانش، سمتش و فلسفه‌اش. نشست اول با سخن یک پیر تاریخی آغاز شد، پیر صاحب تجربه و ملبش به کشور. در پی سخنان آغازین مهندس اجازه می خواهم که در ادامه نشست در ابتدا شرایط کنونی را از منظری تاریخی بازشناسیم و سپس ضرورت‌های وارسی تاریخی هشت فراز را برشمریم. آنگاه نشست بعدی را به تاریخ چیست اختصاص دهیم، به جانش، سمتش و فلسفه‌اش. ایجاب عقل و تجربه آن است که در ابتدای هر بحث فکری ضرورت بحث، کارایی‌های بحث و مبانی تئوریک آن را بررسیم. در پرتو مرور ضرورت، کارایی و مبانی بحث آگاه‌تر، روان‌تر و هدف‌دارتر می‌توان به متن بحث تاریخی وارد شد. در ابتدا شناسایی شرایط کنونی از منظری تاریخی. با اجازه آقای مهندس صحابی و آقای شاه حسینی و دوستان بحث رو شروع میکنم. بحث رو آقای مهندس شروع کردن، واجده در حقیقت شروع شرایط شروع کنندگی بودن، سبابه به شما عبور از دالان‌های پیش در پیش 50 و چند ساله شخصیتشون کسرتش. من نه شخصیت ویژه‌ای دارم، نه کسرتی دارم، نه دود چراغ خوردم، نه خاک کار خوردم، نه همیش بازیمون پس شدم مثل آقای شاوسیم مثل مهندس. فاصله ما با هم خیلی زیاد داریم. شاید دوستم نبود که من در کنار آقای مهندس نشستم، اما برای شروع بود. خواستم که در حقیقت قدم مهندس قدمشون مبارک بشه برای ادامه جلسه. من نه یه فرد تاریخی هم، نه رشتم تاریخی، اما دغدغه دارم و دغدغه رو قبلا با دوستان با آقای مهندس مطرح کردیم. فکر نمی کنم خیلی بد باشه که جلساتی باشه برای انتقال دغدغه. من نه تاریخدانم و در حقیقت نه صاحب کرسی و کسرت و مکان مثل بزرگان، اما دغدغه ها رو در حقیقت خدمت دوستان مطرح می کنیم. انشالله بتونیم فراز با فراز با هم پیش بریم و به طور روشمند هشت فراز رو درک کنیم، جانش رو، سمتش رو، فلسفهش رو و دستاوردهاش. به شرایط میشه از مناظر گوناگون نگاه کرد. جلسه ما جلسه تاریخیه، به شرایط امروزینمون میتونیم از منظر تاریخی نگاه کنیم. ویژگی هایی که شرایط ما از منظر تاریخی دارن حدودا 11-12 ویژگی که به عقل محدود من رسیده خدمتتون توضیح میدم. ویژگی اول از منظر تاریخی این هستش که کشور ما کشور تاریخ شفاهی است. سنت ثبت و ضبط ما کمتر داشتیم، کمتر عناصری بودن تو حوزه‌های مختلف، چه حوزه سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه ورزشی، چه هنری. حداقل تاریخ فرد خودشون رو ثبت کنن، نقطه چین‌های خودشون رو از آغاز تا پایانی که میتوانستن ادامه دهند در حقیقت برجسته کنند. فاقد سنت ثبت و ضبط تاریخی هست کشور ما و تاریخ در حقیقت بیشتر، نمیگیم مکتوب هیچ وجود نداره، بیشتر در پس پیشانی هاست و سکنج سینه ها. تاریخ هم فراره، کمتر میمونه. حتی خوشحافظ بکرین در حقیقت انسان ها که یکیشون در جلسه هست اتفاقا آقای شاوسینی هستن و بسیار بسیار خوشحافظه هستن، ایشون هم مثل هر انسان دیگری مثل همه ما مشمول آنتروپیک خواهد شد و یکی از در حقیقت حوزه های شمول آنتروپیک طبیعتا فرار بودن حافظه تاریخی است. از کشور ما اینطوره، تاریخ فراره و از طرف دیگه ثبت و ضبط هم کمتر میشه و در پس پیشانی ها و سکنج سینه هاست. از طرف دیگه حجم ثبت شده های تاریخی بسیار کم هست نسبت به کل داده های تاریخ ما. حالا نه خیلی دور دست، همین 120 ساله بگه میخوان با هم بررسی کنیم جلو بریم. و حجم ثبت شده ها نسبت به اطلاعات شفاهی هم بسیار اندک و محدود. شاید اگر کسانی که در هشت فراز مشارکت داشتن، افراد اصلی یا استارترها یا سازمان دهندگان هشت فراز اگر زنده بودن، به طور طبیعی و بدیهی اگر پس پیشانی هایشان استخراج میشد بسیار حجیمتر از تاریخ مکتوبی بود که همینک در آرشیف ها کتابخانه ها سراغ داریم. وجه دوم این هستش که در کشور ما نهاد مستقل به تاریخی وجود نداره، به این مفهوم که طیف تاریخدانان مستقل داشته باشیم و ثباتان مستقل. به هر حال ثباتان و تاریخدانان در کشور ما حتی در همیشه 20 سال گذشته بخششون یا حاکمیتی بودن یا هم پیوند با حاکمیت بودن یا متأثر از حاکمیت بودن یا شرایط و بختک امنیتی و بختک ارعاب، سانسور و پیامدهاش چنان بوده که نتوانستن تمام تاریخ را آن گونه که میباید منتقل کنن. این به این مفهوم نیست که طیف تاریخ داران مستقل ما هیچ نداریم یا نهادهای کوچک مستقل هیچ نداشتیم، ولی طیفی مانند کشورهایی که تاریخ مکتوب بسیط و گسترده و تا حد امکان ثبت شده دارن در کشور ما این طیف وجود نداشته و همینک نیست وجود نداره. پراکنده وجود دارند، ولی طیفی که برادگونه تاریخ رو و اطلاعاتش رو و حقایق درونش رو پمپ کنن و اون پمپ رو تبدیل به در حقیقت کتابت کنن وجود خارجی نداره یا شبهی از اون وجود داره اگر وجود داشته باشه. شبها هم عموما حاکمیتی بوده یا جهتش به نفع حاکمیت ها بوده. نهادها و پژوهشگاه های مستقل در حقیقت تاریخی هم به سال کشورهای پیشرفتری نمیگن، جنوب مثل خودمون هم کمتر سراغ داشت. سومین ویژگی شرایط تاریخی که درش به سر میبریم، در حقیقت تلاشی بوده است که موفق هم بوده برای زدودن حافظه تاریخی نسل نو. آموزش رسمی ما در طول 30 سال گذشته مثل سالهای قبلش، نمیگم که این 30 سال از سالهای قبل از انقلاب منفرد، که نه، از زمانی که آموزش کلاسیک آموزشگاهی به مفهوم دبستانی و دبیرستانی و بعد دانشگاهی در ایران باب شده، از زمان رضاشاه به بعد تحت در حقیقت کنترل و اتوریته کامل دولت بوده. در 30 سال گذشته همین اتفاق بوده، هم در درون خودش عنصر ایدئولوژیک هم وارد شده، یعنی آموزش رسمی کلاسیک دولتی ایدئولوژیک، چه در مدارس چه در دانشگاه ها. کتاب های آموزشگاه های زیر دانشگاه و کتاب های دانشگاهی، مدیریت آموزشگاه های زیر دانشگاه و مدیریت دانشگاه تقریبا تمام دولتیه، با توجه به اینکه نسبت مدارس خصوصی به مدارس دولتی در ایران بسیار کمه. از نسبتش هم که عبور کنیم، به هر حال همون مواد درسی و همون کتاب ها، همون سیلابس ها و همون روش هایی که در مدارس دولتی هست، در مدارس خصوصی یا دانشگاه خصوصی هم عیناً تکرار میشه. یعنی مدرسه خصوصی به سان کشورهای دیگر که میتواند بداعت و خلاقیت داشته باشد در روش آموزشش، نوع آموزشش، جزوه مورد تدریسش، در کشور ما همچین چیزی نمیدیم. لذا خصوصی و دولتی نداره، دانشگاه غیر انتفاعی و دانشگاه دولتی نداره، دانشگاه آزاد و دولتی نداره، مدرسه نمونه مردمی، مدرسه دولتی و مدرسه خصوصی نداره. کل یک کل واحد آموزشی است، حالا با تنوع طبقاتی، با توجه به توان پرداختی که خانواده ها میتونن داشته باشن که فرزندشون رو در کدوم یکی از 3 طبقه در حقیقت فایل تحصیلی درون فایل کلان آموزش کلاسیک ایران جایی بدن. از طرف دیگه آنچه که در کتاب های درسی 30 سال گذشته گنجانده شده، در حقیقت مضمون باورسازی داشته، باورسازی ایدئولوژیک تاریخی. به جای اشاره آگاهی تاریخی، باورسازی ایدئولوژیک تاریخی کردن با حداقل اطلاعات، که اون اطلاعات هم گزینشی و هدایت شده است. از آموزش رسمی دولتی که بگذاریم، آموزش غیر رسمی هم انحصاری بوده، آموزش فرهنگی و آموزش تاریخی. وزارت ارشادی بوده است و است که در حقیقت وظیفه اصلیش ممیزی با قیچی تاریخی، ممیزی با قیچی ایدئولوژیک و ممیزی با قیچی سیاسی، یعنی چه قیچی در حقیقت. رسانه های پرشمارگان ما به همین ترتیب، تلویزیون، رادیو، که آموزش در حقیقت ایدئولوژیک تاریخی اصلی سالهای گذشته رو مستقل از دانشگاه و مدارس مهدی گرفتن، اونها باز به همین ترتیب. مطبوعات کمتعداد دولتی حاکمیتی هم در همون مسیر سیر کردن، کیهان و اطلاعات دهه 60 و رسالت دهه 60 و 70. اگر نشریات در حقیقت غیر دولتی غیر حاکمیتی هم آمدن، عمرشون عمره در حقیقت فصل بهار بوده در ایران. کنترل سیاسی تاریخی بر بازار کتاب حاکم بوده و هست، همینطور بر بازار فیلم. ذیل همه آموزش های رسمی و غیر رسمی، آموزه ایدئولوژیک تاریخی دورانی قابل در حقیقت تعمق جدی است. آنچه که در ذهن نسل نوع متولد بعد از انقلاب در طول 27 سال گذشته رفته از منظر تاریخی، 1. 15 خرداد مبدع تحولات عالم است فراتر از ایران. گویی قبل از 15 خرداد اصلا اتفاقی در مملکت ما رخ نداده، اشکی، عرقی، خونی ریخته نشده، فسفوری مصرف نشده، زندانی نبوده، شکنجهی نبوده، تناب بر گرد انداختنی نبوده، گویی هیچ نبوده. عنصر اول آموزش این بوده، 15 خرداد مبدع تحولات. دومی در حقیقت محوریت شیخ فضل الله نوری در مشروطه فراز اصلی، نقش بالادستی آقای کاشانی در ملی شدن صنعت نفت، این سه آموزه بوده به اضافه دو آموزه کیفی تر. روشن فکران تماما خائنند و روحانیون تماما خادمند. آنچه که در طول 27 سال در کتب تاریخی کلاسیک آموزشی مدرسه‌ای و دانشگاهی در حقیقت به ذهن‌ها به عنوان یک باور ایدئولوژیک تزریق شده، من تصور میکنم در این پنج محور و در حقیقت کتب درسی دانشگاهی و مدرسه‌ای و آنچه که در رسانه‌های عمومی منتشر شده، اتفاقی که افتاده اتفاق ساده‌ایه، هم مضحکه هم تراژیکه. یعنی نویسندگان اشخاص و فرازهای مورد نظر تاریخی خودشونو ضرب در بیش کردن، بقیه رو تقسیم بر صد کردن، یعنی همه رو در حقیقت آگراندیسمان کردن، چهره‌های مورد وثوق تاریخی خودشونو، از این طرف بقیه رو خرد ریز و موجودات میکروسکوپی تاریخی. این اتفاق در حقیقت تو ایران افتاد و همکنون هم ساری و جاری هست. وجه چهارم شرایط از منظر تاریخی انقراض نشر صاحب حافظه است. سرشماری سال 75، الان 85 هم انجام شده، منتها هنوز در هفته اصلیش در هفته اولش در نیامد، اما در 10 سال پیش آمارگیری نشون داد که فقط 3% جامعه ما بالاتر از 65 سال هستند. همون 3% که در حقیقت مشاهده بلافصل فرازهای پیشین بودن، حداقل از قبل از نهضت ملی شدن به این طرف، اونها در حال انقراضن، در حال وداعن، در حال رفتنن تو حوزه‌های مختلف. نسل میانسالی هم که باقی مونده نسلی هستش که صاحب حافظه نسلی تاریخی هست، یکی دو فرازو بیشتر ندیده. به نسلی که ما در اون قرار داریم، حتی فاصله 40 تا 50 سال، نمیشه نسل تاریخی گفت، اما نسلهایی که در حقیقت متجاوز از 70 سال سن در ایران دارن، نسلهای تاریخی هست، پس پیشانی دارن و سکنج سینه. و همینک در حقیقت با خطر حشد نسل ناقل ما مواجه هست. پنجمین ویژگی شرایط گسست بین سه نسله. سه نسل داریم: کهنسال، میانسال، کمسال و به اعتباری نسل متأخر، نسل میانی و نسل متقدم. برخلاف در حقیقت دورانهای ما قبل 30 سال قبل که خانواده مفهوم داشت، یعنی خانواده حداقل در دو نوبت صبح و شب با هم سر یه سفره می‌نشستن و سفرم در حقیقت به مفهوم امروزینش برای سریع خوری و بلعیدن نبود. قبلش گپی بود، زنش در حقیقت تناول نسبتاً طولانی بود و بعدش هم که چای می آوردن و سفره جمع می شد، نیم ساعتی وقت صرف می شد. اونجا محل تبادل فرهنگی جدی بود، تقریباً حذف شده. وجه دوم رابطه در حقیقت نسل‌های جدید تا 30 سال قبل با پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها بود، در محل با ریش‌سفیدها بود، در ورزش با صاحبان کشور بود و در حوزه‌های دیگر به همین ترتیب. اون رابطه هم در حقیقت رابطه‌ای هستش که جمع شده و حشد شده و دیگه خانواده‌ای به مفهوم خانواده مستقر با هم نشین، با هم وقت صرف کرده، با هم وقت صرف می‌کنن، تقریبا وجود نداره. محلی نیست، پاتوقی نیست، باشگاهی نیست، قهوه‌خانه‌ای نبوده است که محل انتشار آرایی‌های تاریخی و انتقال تجارب باشن. اینا همه در حقیقت باشگاه و محل و پاتوق و قهوه‌خانه و سر محل و سر گذر و تمام اینا توی 30 سال گذشته بنا به علل مختلف اجتماعی هست شد. از طرف با این در حقیقت هست شدن، بسترهای زیست مشترک دیگه طبیعتاً وجود نداره. این خیلی مهمه. قبلا بستر زیست مشترک وجود داشت، نسل نوعی که تازه به عرصه می اومد خود به خود در همونجا مجهز می شد. ما قبل دبستان مجهز شده بود، دبستان و دانشگاه در تجهیزش نقش در حقیقت ویژه ایفا می کردن، اما در خانواده و محل و ورزش و امکان تجهیز براش وجود داشت. نکته دیگه این هستش که نسل نو نسل شورشی است به لحاظ تاریخی، نسل شورشی تاریخی است بر تمام نظام‌های ارزشی نسل‌های ما قبل خودش، نظام تفکر نسل‌های ما قبل خودش، نظام ارزشیش و حتی نوع زیست. لذا یک گسست ویژه‌ای بین سه نسل به وجود آمده که مانع از این هست که مثل گذشته انتقال تجربی و انتقال تاریخی سینه به سینه و پیشانی به پیشانی صورت بگیره. وجه بعدی شرایط، وجه ششم شرایط، وداع نسل نو با عرصه مطالعه است. این نسل جدید نسل مطالعه کنی نیست. الان در حقیقت متوسط تیراژ کتاب در ایران 1500 تاست. متاسفانه ویزیت اول کتاب در ایران بین 100 تا 200 است. یعنی وقتی کتاب از چاپخونه بیرون میاد که مجموع کتاب هایی که در ویزیت اول مورد پذیرش کتاب فروشی ها قرار میگیرن در کل ایران زیر 200 است. قبلا دانشجو و حتی در حقیقت دانش آموز کتاب ها رو میبلید. در دوران ما فرض کنید که مجموع کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب بود، مجموع داستان های صمد بهرنگی بود، کتاب هفته بود، کتاب های عزیز نسیم بود، اینا تقریبا تو همه خونه ها بود. خیلی کاری به جایگاه طبقاتی خانواده هم نداشتن، همه خانواده ها این مجموع کتاب ها وجود داشت. تقریبا میشه گفتش که طبقه متوسط فرهنگی وقت بسیار جدیتری رو به مطالعه اختصاص میداد از دوران در حقیقت ما قبل نوجوانی، جوانی و بعد از جوان. الان در حقیقت اون اتفاق نیفتاده و نسل نو نه کتاب خانه، نه جزوه خانه، نه مقاله خانه، رابطه شرفا با اینترنت همون شبیه یک ساعتی رو که وقت رو تخصیص میده به چک کردن، در همون یک ساعت با یه چشم در حقیقت به زور باز نگه داشته شده یه چیزهایی هم لابدای اخبار در حقیقت جستجو میکنه. نسل اطلاعات عمومی است، نسل مطالعه‌گر و مطالعه کنی است. در حالی که قبل از انقلاب تقریبا میشد گفتش که یک دانشجوی سال اول یک سال دوم با فرازهای عمومی تاریخ آشنایی داشت. کتاب کسروی رو 900 صفحه‌شو اگر تماما نخونده بود یه تورم جدی کرده بود. جنگل مصطفی شاهیان تورم جدی کرده بود. نهضت ملی رو تقریبا خوب میشناخت. جنبش 42 رو خوب میشناخت و جریان‌های سال‌های 40 و 50 رو که خودش باش هم عصب بود طبیعتا اطلاعاتشون و خط و ربطشون و جهتشون رو تغییر می‌کرد. میشه گفتش که فرهنگ عمومی تاریخی در پس پیشانی یک جوان 20 تا 22 ساله دهه 50 و حتی قبل در دهه 40 و دهه 30 بوده، ولی الان اینطور نیست. وداع نسل نو با عرصه مطالعه یکی دیگه در حقیقت از ویژگی های این دور است. وجه هفتم این هستش که اون میزان رقابت تاریخی هم که همینک در طبقه متوسط فرهنگی و روشنفکران جامعه ما وجود داره مبتنی است بر در حقیقت نگاه نقطه‌ای تاریخی. یعنی وجه دیگه فقدان دید روندی و غلبه نگاه نقطه‌ای بر تاریخ. فرازها باهاش نقطه‌ای برخورد میشه، جریانها باهاشون نقطه‌ای برخورد میشه، اشخاص باهاشون نقطه‌ای برخورد میشه. میدان دیدی وجود نداره که گسترده باشه، پهنا داشته باشه. نگاه‌ها قانونیه، میاد روی نقطه، روی دو نقطه. سینوسی نیست، مواج نیست، نقطه‌ایه. روندی نیست، مسیرهای تاریخی تغییر نمیشه، منزلگاه‌های تاریخی تغییر میشه. لذا ما تحلیل پردامنه تاریخی از کسی نمیبینیم. حد اکثر تفسیر موردی میبینیم روی نقطه، دو نقطه، یه فراز، یه جریان، یه شخص، یه حزب. دیده در حقیقت پردامنه وجود نداره و به نوعی میشه گفت توی 15-20 سال اخیر در این شخص هم کمتر اینجوری بود. توی 15-20 سال اخیر عنصر یک پارچگی در مشاهده تاریخ حذف شده و جانشینش عنصر نقطه‌ای شده. وجه هشتم شرایطی که درش به سر میبریم در حقیقت غلبه تفسیر بر پژوهشه، به این مفهوم که دوز استناد بسیار کمه. بحث‌های تاریخی خیلی بحث‌های استنادی نیست، مجهز به در حقیقت فاکت تاریخی و فاکت کارا که بره پس پیشانی بشینه حکشه روی جداره در حقیقت ذهن از اون فاکت ها نمیبینیم. قضاوت‌های کلان تاریخیش، احکام کلان تاریخی صادر میشه بدون مستندسازی، بدون در حقیقت ترسیم فضاش، ترسیم شرایط آن دورانی. مثلا برخورد عمومی با تاریخ برخورد اطلاعات عمومی است تا برخورد علمی تحلیلی تفسیری مجهز به فاکت. وجه بعدی چهره شناسی است به جای بستر شناسی، به جای شرایط شناسی. در نگاه تاریخی در شرایطی که ما داریم به سر میبریم درش، چهره ها از برش ها مشهورتر هم، یعنی مصدق رو بیشتر همه میشناسن تا نهضت ملی، یا اونقدر که میرزا رو میشناسن اصلا جنبش جنگل و سایر رهبرانش رو نمیشناسن، یا 15 خرداد رو فقط به اسم آقای خمینی میشناسن، یا گروه ها و جریانات هم به همین ترتیب. تابلوی هویتی و شناسنامی گروه ها و جریان ها افراد معدود مشخص در حقیقت کم تعدادی هستن که انگشت های سبابه فقط به سمت اوناست و چهره شناسی جای بستر شناسی و شرایط شناسی رو گرفته و تفسیرها و اگر تحلیلی باشه بر محور چهره هاست نه بر محور فضاها و عرصه ها. اما بحث دهم، یعنی میشه گفتش که یکی از مهمترین وجوهه که خود ما انگیزمون از برگزاری این دوره بیشتر این بود، دغدغه بیشتر این بود، در شرایطی که ما درش به سر میبریم شکل معیوب و دور باطلی که در تاریخ ایران تصور میشه برقراره تبدیل به یک ایدئولوژی شده. یعنی بعد از شکست حرکت 8 ساله موسوم به اصلاحات، جریان روشنفکری ایران و طبقه متوسط فرهنگی به یک باور ایدئولوژیک تاریخی دست یافته که ما 100 سال دور خودمون میگردیم، جایگاه کنونی ما هیچ تفاوتی با جایگاه در حقیقت پدران ما در صدر مشروطه نداره، در این 100 سال به هیچ دستاوردی نائل نیامده ایم و به یک شکل معیوب در حقیقت دچار شده ایم. این شکل معیوب و دور تاریخی به خصوص از سال 84 به بعد عملا در همه دیده میشه، در جوان دیده میشه، در میانسال دیده میشه و حتی در موسپیدان و پیر مردانی که همیشه با امید زندگی کردن در بخشی از اونها دیده میشه. اینی که همه تصور میکنن همه قلوبه، اکثر تصور میکنن که در حقیقت اتفاقی دیگر در ایران نخواهد افتاد، چخماخی که به هم بخورد و شرایط در حقیقت بسته را به سمت شرایط بازتر پیش ببرد در هیچ بیابانی پیدا نمیشه. اون سنگ چخماخ هیچ نهادی در ایران پا نگرفته و پا نمیگیره، هیچ جریانی فرجام خوشی در ایران نداشته و هیچ جریانی و حزبی، نهادی، مطبوعی، خیریه‌ای در ایران فرجامی نخواهد شد. اینها همه ناشی از در حقیقت فضای یأس معطوف به شکست حرکت 8 ساله است که این ناکامی رو در حقیقت همه دارن تضمین میدن به کل تاریخ معاصر ایران. حالا انشالله بعد روی محور صحبت میکنیم. یعنی ایدئولوژی شدن شکل معیوب و دور باطل. این هستش که الان برخورد با تاریخ برخورد خطی شده، یعنی راحت یه برداری ترسیم میشه از مشروطه تا الان، این بردار همیشه سرکجه. حالا قبل از انقلاب دهه 40 و 50 مثلا یه تصور سیخکی وجود داشت که تاریخ سیخکی حرکت میکنه به سمت تکامل، نه اون نه این، نه اون چی، نه این چی به در حقیقت تجهیز، نه اون چی به فرازین افراطی. الان کمتر کسی این تصور رو داره که تاریخ در حقیقت سیر تکاملیش سینوسیه، مارپیچیه، روندیه، فراز داره، فرود میره، فرود داره. و اگر با این دید اصطلاح با تاریخ مواجهه صورت بگیره طبیعتاً ارتفاع تاریخی ما نسبت به مشروطه خیلی بالاست. اینطور نیست که دستاوردی نبوده و اینطور هم بیشتر 8 سال گذشته هم هیچ دستاوردی تحصیل نشده باشه. بذار یک وجه اینه، وجه بعدی دلادل این، از دل این در میاد، حاکمیت یأس تاریخی. یعنی الان مجموعه در حقیقت نسل ها و به خصوص همون جریان روشنفکری، یعنی از مذهبی و غیر مذهبی، حالا قبلا مثلا روشنفکرای غیر مذهبی مشخصا مارکسیستا چون یه آرمانی داشتن، یه ایدئولوژیکی داشتن و هر حال به دنبال یه امیدی در تاریخ میگشتن، الان اونها امید ندارن. کمتر امیدوارانه به تاریخ خودمون نگاه میکنم. مذهبی ها که
به طریق اولا به دیده در حقیقت مجهز بودن به دیده تاریخی توحیدی میباید شادابتر، امیدوارتر و مشعوفتر باشن نسبت به تحول تاریخ، اونها هم ندارن.
یعنی الان این یأس تاریخی منجر به یک مهاجرت دوگانه شده، بخشی مهاجرت به بیرون میکنن و راه برون رفت رو از این مخمصه به بیرون تصور میکنن و فکر میکنن که نیروهای بیرون از ایران و قدرتهای بیرون از ایران منشأ تحول در ایران خواهند شد. این یک وجه مهاجرته. اما وجه دوم مهاجرت کمتر قابل مشاهده است اما جدیتره، مهاجرت به درونه. یه تفردی برگرفته از این یأس تاریخی به وجود اومده، هر کس دنبال پروژه‌های فردی خودشه، دنبال در حقیقت راه افتادن در بین این کالسکه آلمانی تاریخ نیست، خلی بده، دستی تکون بده، حملش کنه، بر روی دوشش در حقیقت بگیره و جلو ببره، این طور نیست. یعنی این حاکمیت یأس تاریخی منجر به دو گونه مهاجرت شده، مهاجرت به بیرون و مهاجرت به درون. ایرانی که امروز ما درش به سر می‌بریم، تاریخ رو یک جسد نگاه می‌کنه، یک جسم بی جان، بی حس، بی شوق، بی شور، بی آینده، نه یک در حقیقت موجود سرپای استاد، خوندار، امیددار، رو به جلو. این وجه 11 بود. وجه بعدی شرایط امیدوار کننده است، یعنی یک استارت موفقی رو در طول 8 گذشته ما شاهد و ناظرش بودیم. نشریات متعدد بیرون اومدن، رمان‌های تاریخی منتشر شدن که بخشی از وقایع تاریخی رو در زندگی‌ها و زیست‌های روزمره مورد در حقیقت مطالعه قرار دادن. خاطرات خیلی زیاد بیرون اومد، اینها همه مثبت بود و میشه گفتش که دوران تاریخی 76 تا 84 نشریات، خاطرات، برگزاری مناسبت ها برای بزرگداشت های اشخاص و جریان ها و نقشی که دانشگاه در میزبانی به عهده گرفت، میزبان شد دانشگاه در حقیقت در طول 8 گذشته 76 تا 84 دقیق در بخوایم صحبت کنیم، برای بحث های کیفی از جمله بحث های تاریخی. این مجموعه اتفاقات باعث شدش که دید تاریخی در ایران مجدداً اشاعه پیدا بکنه، چهره های تاریخی مثل مصدق از زیر غبارهایی که مکتوم کرده بود جمهوری اسلامی اونها را از سال 60 تا 75 بیرون بیاد. این دوره تقریبا دوره شناخت نشاط ملی و دوره مصدق شناسی بود، دوره کیفی بود برای نسل جدید. بذار کشف مجدد مصدق محصول اصلی این دوران بود، یعنی که شبهی از گذشته محصول دوم این دوران و محصول سوم این دوران هم این بود که نسل جدید درک کرد که مبدا تحولات تاریخی در ایران 15 خرداد نیست. اتفاقاتی بوده است، آرمان‌هایی بوده است، مرارت‌هایی بوده است، خون‌های، رنج‌های، شکنجه‌های، عشق‌های، امیدهای. این سه مصداق رو استارت موفق 76 تا 84 که متأسفانه در سال 79 با تأکید مطبوعات و بعدم با برخوردی که با دانشگاه شد نسبتاً متوقف شد، ولی بالاخره مصدق طلوع کرد و سایر چهره‌های تاریخی هم در پیرامون مصدق مورد شناسایی نسل جدید قرار گرفتن. اما 13 و آخرین وجه شرایطی که ما درش به سر می‌بریم این هستش که موسم جنبندگیش. منطقا همیشه تو ایران بعد از هر شکست، بعد از هر ناکامی، معدود افرادی پیدا شدن که در حقیقت دوران رو دوران کاری کیفی تلقی کردن و دوران جنبندگی. چه اتفاقی افتاد؟ جان مایه در حقیقت تحولات چه بود؟ الان دوران جنبندگی است و یک جنبندگی از مجموع فرازها و جنبندگی متصل تاریخ. حالا در این شرایط چه ضرورتی داره ما به سمت تاریخ بریم؟ بخشی از ضرورت آقای مهندس از بیان خودشون در حقیقت ارائه کردن. من فکر میکنم که 4 انگیزه هستش که پیشاروی ماست و 4 در حقیقت استخوان درشت ضرورت وجود داره که از دل شرایطی که من خدمتون توصیف کردم بیرون میاد. وجه اول رفع نقیشه فقدان حافظه تاریخیه. یعنی نسل نو به هر حال باید حافظه تاریخیش
مجهز بشه و از این در حقیقت برخورد شرعی با تاریخ ایران بیرون بیاد، جریان ها رو بشنسه، دوران ها رو بشنسه، چهره ها رو در زیر جریان ها و دوران ها بشنسه، فراش ها رو بشنسه، فرود ها رو بشنسه، جانمایه ها رو درک کنه. وجه دوم این هستش که تاریخ ایران تاریخ مشهونی، تاریخ انباشته است، تاریخ شمشاره. یه برداشتی بالاخره از این باید یه روزی صورت بگیره. حالا خیشهایی در دوران گذشته به خصوص دهه چهل، ابتدای دهه چهل برداشته شد برای برداشت از این انبان مشهون، از این در حقیقت سیلوی که هیچ مصرف کننده ای نداشته. تاریخ مشهون به این مفهومه که در طول 120 سال 8 فراز ما داشته که بخشش کاملا سراسری بودن، حالا انشالله جلو میبینیم، بخشش هم کمتر سراسری بودن، یک موردش هم که جنگل هست منطقه‌ای بود. یعنی میشه گفت که مشروطه، نهضت ملی، انقلاب و اصلاحات کاملا سراسری بودن، در همه جای ایران در حقیقت جنبش ایجاد کردن، فراز سراسری. 15 خرداد تماما سراسری نبود، تنباکو هم تماما سراسری نبود، جنبش 40-50 چه مشه آقایی بخش چه مشه مسلحانه شد، انشاءالله جلو جنگ خواهیم دید. اونها بر بخش هایی از ایران اثر گذاشتن، نه بر تمام ایران. اما این مهمه که در طول 120 سال 8 فراز داشتیم، متوسط 15 سال یک حرکت کیفی، یک حرکت جدی، اما بی جنبندی رها شده. سیلوه در حقیقت مطابق ویژگی سیلوه تاریخ این هستش که انباشتش کپک نمیزنه. هر حاکمیتی هم سعی کنه که در حقیقت ویروس کپک به اون سیلو وارد کنه موفق نمیشه، کما اینکه در حقیقت در 30 سال گذشته این توفیق پیدا نشد. توفیق پیدا شد که حافظه تاریخی موقتا زدوده بشه، ولی توفیقی پیدا نشد که هیچ کس سراغ سیلو نره، سراغ انباشت‌های مشروطه نره، سراغ انباشت‌های تنباکو نره، دهه 40 و 50 رو نشناسه و و و و و. اینکه تاریخ مشهون تاریخی هستش که در حقیقت باید از برداشت صورت بگیره و برداشت کیفی. وجه بعدی این هستش که بالاخره تاریخ که اینقدر مشهونه تو کشور ما، متقاضی هم هست، به تقاضای تاریخ باید پاسخ داد. قرآن 5 سورش هست که سوره های کاملا تاریخیه، یعنی جانمایه تاریخ در اونها هویداست. سوره اعراف، سوره هود، سوره انبیاست، سوره شعراست و سوره طه. موسیقی متن این 5 سوره به خصوص اعراف بنگر بنگره، همش توصیه هست که نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، دریاب، درک کن. تاریخ ما در حقیقت بی صدا این رو در طول 120 سال گذشته فریاد زده. اون مجموعه تفکری که در حقیقت به یأس تاریخی رسیده و فکر میکنه که ایران شکل معیوبه و دور باطله، اگر ضمن این که این برداشت هم در پس ذهنش وجود داره، اگر یک رجوع مجددی بکنه به این سیلوی 120 ساله، به عینه درک میکنه که اینجوری نیست. عناصر حیاتی و حیات بخش بسیار جدی در این 120 سال وجود داره. همونطور که این موسیقی مبنی در قرآن پرتجواک هست، بنگر بنگر، در این تاریخ 120 سال هم وجود داره. و نهایتاً این که این دوران که درش به سر میبریم شده مشروطه است، موعد ارزیابیه و یه پهنهی مقابل ما وجود داره برای کشف، برای رصد و برای فواسی. اما کارایی ها چی میتونه باشه؟ به خصوص برای نسل نوعی که میخواد بیاد تو میدان و مجهز به حافظه تاریخی، اولین کارایی براندازی عمومیه. یعنی این در حقیقت امکان رو پیدا کنه که این 120 سال رو یه براندازی بکنه. اصطلاح فیلمبردارا این هستش که حرکت دوربین از چپ به راست و از راست به چپ رو میگن پن، از پایین به بالا و از بالا به پایین رو میگن کیک. این امکان به وجود خواهد آمد اگر هشت فراز دقیق و با وسواس و با دغدغه بهش نگاه بشه و به عنوان یک جسد بیجان متعفن بهش ننگریم و به عنوان یک جسم زنده پرتجربه پرحافظه بهش نگاه بشه. طبیعتا در حقیقت این براندازی عمومی رو به سان دوربینی که میتواند 180 درجه پس و پیش شود، بالا و پایین رود،
این امکان میشه در حقیقت به وجود بیاد، امکان وراندازی عمومی.
کارایی دوم تن زدن به رونده،
یعنی مجموعاً بتونیم با باش اشتراک با همکاری هم توی دوره تاریخ رو بحث کنیم به امروز،
بر جریان ها بنشینیم،
یه بلن جستجوگری اختیار کنیم، پاروی وارشی بزنیم، با بالا و پایین آب در حقیقت معنوس بشیم و همتراز. اگر این اتفاق رخ بده میتوانیم درک کنیم در طول سال 2020 گذشته در کشور ما چه اتفاق افتاده. کارایی بعد درک تاریخی است، تجدید تاریخی که قبلا اشاره شد.
اما مهمتر از اینها چند رسیدن به درک و دریافت استراتژیکه.
الان بخشی از دوستان به درستی عنوان میکنن که دوران این هستش که کسی استراتژی نداره. استراتژی فردی وجود داره با، یعنی همه منافع فردیشون رو با استراتژی مشخصی دارن دنبال میکنن، زندگی تشکیل دادن ها، فوق لیسانس خواندن ها، فرصت مطالعه استفاده کردن ها، از سکوند خارج شدن ها، از متن وداع کردن ها، به حاشیه رفتن ها، مسئولیت شدن، ملحفه هزار پیچ پیچاندن ها، همه اینها وجود داره. هر کی استراتژی فردی داره، اما استراتژی جمعی وجود نداره. استراتژی جمعی وجود نداشتن همش محصول در حقیقت سرکوب و ارعاب حاکم نیست. این بی‌انصافیه که بگیم چون در حقیقت شرایط سخته و سنگینه کسی به استراتژی فکر نمی‌کنه. نه، بخشش هم محصول در حقیقت فقدان دید تاریخیه. اتفاقهایی که در گذشته رخ داده جنبندی نشده، جانش گرفته نشده، اسارش، شیرابش، همه در حقیقت بالای تاخچه است و هیچ اثر انگشتی روی مضامینی که در تاریخ ما وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه برای دستیابی به درک استراتژیک مقفول مونده. مثلا درک استراتژیک مترتب بر دید تاریخی و درک تاریخی هست. در درون اینها دریافت سنت هم هست. سنت هم به علت اینقدر خلق من قبل و لن تجد لسنت الله تبدیلا. بلن تجد لسنت الله تبدیلا و بلن تجد لسنت الله تحلیلا. یعنی در حقیقت خدا به عنوان ناظر و مشرف بر تاریخ و بر جهان که هم در تاریخ هست و هم در جهان هست و لحظه ای از تاریخ و جهان خارج نشده و خارج نخواهد شد، سننی داره، قوانینی داره. تاریخی هم که وصف به دیدگاه توحیدی در حقیقت در درون خودش سنت ها و قوانینی رو تعبیه کرده که انشاءالله در جلسه بعد پیش رو خواهیم. دریافت سنت هاست، هم سنت های عام بر حاکم بر تاریخ، هم سنت های خاص حاکم بر تاریخ خودمون که زیل همون سنت های عام معنی و مفهوم پیدا میکنه. کارهای بعدی مجموع شناسایی هاست. ما یک مردم روز داریم، یک مردم تاریخی. برای مردم روز در حقیقت صفات مثبت و منفی در ذهن همه هست، اما مردم تاریخی ایران تقریبا مقفول موندن. چرا؟ ایران کشور خوابهای طولانی و بیداری های انفجاری است. هر 15-20 سال یک بار بعد از یک فرصت طولانی یهو یک جنبش عظیم برپا میشه یا انقلاب میشه. مردم تاریخی رو کی سعی کرده بشناسه؟ کمتر سعی شده شناخته بشه مردم تاریخی. ظرفیت شناسی در کنار شناخت مردم تاریخی، کشش شناسی و نهایتاً یک شخصیت کل شناسی. آقای مهندس صاحبی به درستی معتقدن که در حقیقت ما یک جامعه کل داریم که اون جامعه کل شخصیت کلی داره که مستقل از شخصیت افراد و جریان هاست، که اون شخصیت تاریخی، شخصیت کل ضمن تاریخ به وجود اومده، خلق السائر و فی البداهه شکل نگرفته. این که مجموع شناسایی ها رو میتونیم انجام بدیم. حضرت علی کلام در حقیقت کیفی داره در نهج البلاغه، چنان بر تاریخ پیشینیان مسلط شدن که گویی با همه آنها نوبت به نوبت زیستن. خیلی قشنگه، یعنی دوره به دوره با همه زیسته، مجهز به درک تاریخی شده، مجهز به در حقیقت مجموع شناسایی ها شده، کشش شناسی، ظرفیت شناسی، مردم شناسی تاریخی و شخصیت شناسی کل.
و نهایتا کارای آخر توان جمع‌بندی است که الان باز تو نیروهای سیاسی نمی‌بینیم.
یعنی قبلا مثلا دهه 40 به درستی نیروهای نوارد و عرشه که شکست رو با گوشت و پوست لمس کردن اما ناامید نشدن رسیدن به در حقیقت ارزش جمع‌بندی. این وصیت خون بالاش رفته، خیلی مهمه. از نوع حرفایی مثل من نیست که پسش چیزی نباشه. این حرف چون خون بالاش رفته، شرف بالاش رفته، خیلی مهمه. یک مثال عمل 50 خروار جمع‌بندی حرف هنیف نجاده، یعنی یک جوان 22 ساله به ضرورت جمع‌بندی دسترسی پیدا کرد. ولی الان در حقیقت نسل‌های متأخر و میانسال هم اهمیتی برای جمع‌بندی باز نمیدن، همه قائل نیستن. و چون جمع‌بندی نیست طرحی نو نمیشود در انداخت، جمع‌بندی نیست استراتژی وجود نداره. چند روز قبل در منزل ما یک آپارتمانی دارن میسازن. من اول تصور کردم که مثلا دارن از این آبنماها میسازن. نیم متر بیشتر پی نکردن، نیم متر بیشتر پی نکردن، از امروز ساختمان شروع کردن. طبیعی این متزلزله، طبیعی کسی نمیتواند درش بیارامد و به قول قرآن نمیتواند مستود و مستقری برای فرد بشه اون مسکن. استراتژی هایی از در امروز ما اگر استراتژی های هم باشه از این نوعه، بیه تاریخی نداره، بونه تاریخی نداره. کلامی هست به رحمت البلاغه اعقل الخبر اذا سمعتموه اقل رعایه لا اقل روایه فا این نروات العلم کثیر و رعاته قلیل. خیلی کیفیه. آن را که خبری دریافتید آن را داده فرض کنید، خیلی مهم، آن را داده فرض کنید و از روی تدبر و اندیشه دریابید، نه از روی نقل لفظ آن و وجه روایش. فراز دومش مهم تره، زیرا روایت کنندگان علم، علم به مفهوم داده انباشته از آگاهی بسیارند و رعایت کنندگان و به کاربندان آن و اندیشه کنندگان در آن اندک. یعنی الان مثل همین روزهای اخیر هم که نگاه بکنیم اخبار انتخابات و همه رو حساسیت های سیاسی خودشون، چون نیروی اصطلاح سیاسی همیشه این حساسیت رو داره، اخبار تعبیه میشه. ولی جایی در حقیقت جمع‌بندی کیفی و کلام و انتخابات خالیه، کما اینکه اون انتخابات پارسال خالی بود، کما اینکه روی دوم خرداد خالی بود، کما اینکه بعد از 8 سال که حالا در حقیقت اصلا عرصه خالی شد از نیروهای استارتر و عمل کننده 8 سال 76 تا 84، اما هیچ جمع‌بندی جدی ندیدیم. مجموعه اصلاح طلبا در روزهای اولی که احمدی نژاد سر کار اومد صرفا فرافکنی کردن و نهایتا عامل اصلی شکست اصلاحات رو فشار راست و سرکوب قلمداد کردن، در حالی که در حقیقت کار راست به طور سنتی در کل جهان همینه، مانع تحول تو کشور ما فهم بوده. یعنی با تاریخ و با تحول نمیشه نن من قریبم باشی در آورد، برای با خودمون میشه. کی در حقیقت جمع‌بندی کرد که جمع‌بندی مبنایی باشه از نوع جمع‌بندی که در حقیقت در درون نهج البلاغه یا در خود قرآن بهش توصیه میشه؟ مبنا رو در حقیقت تحلیل کردن، نه شرط خارجی. این با این شیوه تحلیل همیشه یک شرط خارجی وجود داره که میشه تمام پیشگوشه های تاریخ رو سر اون خراب کرد و خود فرد هم که عمل کننده بوده، استارتر بوده، طراح بوده، ایدئولوژی بوده، یک گردم از اون کاسه گوز شکستن ها برای سر و روش نشه. الان همچین وضعیتی رو ما تو کشور خودمون داریم. اون چه که به ذهن محدود من میرسی در حقیقت تشریح وجوه 13 گانه شرایط از منظر تاریخی بود و نهایتا ضرورت های 3 یا 4 گانه ای که از این شرایط برمیتراود و نهایتا کارایی که میتونه وارسی دقیق و پردردقه 8 فراز برای جمع ما داشته باشه. من بیش از این امشب در حقیقت من صحبتی دارم، سعی کردم که صحبتم خلاصه و مرتب باشه. انشاءالله از 2 هفته دیگه توضیح این هستش که جلسه بعد که سه‌شنبه هفته دیگه هست، 5 دی هست، از قبل حسینی ارشاد این سالن رو به دوستان دیگری واگذار کرده، بناست جلسه دیگری در همین ساعت در همین مکان تشکیل شد. اما انشاءالله از 12 دی ما خدمتتون هستیم که مسلسل و هفتگی بتونیم بحث رو پیش ببریم. اما قبل از این که به فراز اولین تنباکو وارد بشیم، سعی داریم که در جلسه بعد انشاءالله 12 دی ما سمت تاریخ، جان تاریخ و فلسفه تاریخ رو مرور بکنیم. نظر این هستش که اگر که ضرورت‌های یک بحث، کارایی‌های یک بحث و مبنای تئوریک یک بحث باز نشه، ورود به متن بحث خیلی کارگشا نیست. یعنی اول مشخص شد در چه شرایطی این بحث رو شروع می‌کنیم، در پی چه ضرورتی، به دنبال چه هستیم و تاریخ رو چطور نگاه می‌کنیم. انشاءالله در جلسه بعد سعی میشه حد اکثر در یک جلسه بحث جان تاریخ، سمت تاریخ، فلسفه تاریخ باشه. انشاءالله از 19 فراز اول رو به فراز تنبوکوه آغاز خواهیم کرد. اطلاع هم این که در ابتدای ورود به هر فراز آقای مهندس احمد میکشن در یک بحث کوتاهی اهمیت اون دوره رو به لحاظ تاریخی توضیح میدن. بعد از اینکه اهمیت دوره توضیح داده شد، من خدمتتون هستم، یه فضاشناسی دورانی بین المللی میکنیم، بعد داخلی میکنیم، بعد نهایتاً متمرکز میشیم روی متن فراز. شعار محوریش چی بوده؟ شعارهای غیر محوریش چی بوده؟ مطالبه اصلیش چی بوده؟ نیروی آغازگرش، رهبریش، تشکیلات و سازماندهیش، ایدئولوژیش، استراتژیش، مشیش، ناکامیهاش، دستاوردهاش و نهایتاً جنبندی همون فراز. انشالله ما بتونیم با مشارکت همدیگه بعد از اینکه 8 فراز رو بررسی کردیم، با کمک هم بتونیم به جنبندی متصله که همه فرازها رو در دل خودش ثبت و ضبط کرده باشه ارائه بدیم. خیلی متشکرم، شبتون هم بخیر. من زیاد صحبت کردم.